کتاب صوتی جاذبه حسینی. گزیده بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی درباره حضرت زینب سلام الله علیها و اربعین حسینی. انتشارات انقلاب اسلامی، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی. ضبط شده در استدیو سماوا. فصل دوم، اربعین. اربعین پایه‌گذاری سنت زیارت و احیاء یاد کربلا. اهمیت اربعین از کجاست؟ صرف این که 40 روز از شهادت شهید می گذرد چه خصوصیتی دارد؟ خصوصیت اربعین به این است که در اربعین حسینی یاد شهادت حسین زنده شد و این بسیار مهم است. شما فرض کنید اگر این شهادت عظیم در تاریخ اتفاق می افتاد، یعنی حسین ابن علی و بقیه شهیدان در کربلا شهید می شدن، اما بنی امیه موفق می شدن، همانطور که خود حسین و یاران عزیزش را از صفحه روزگار برافکندن و جسم پاکشان را در زیر خاک پنهان کردن، یاد آنها را هم از خاطره نسل بشر در آن روز و روزهای بعد محو کنند. آیا این شهادت فایده‌ای برای عالم اسلام داشت؟ یا اگر هم برای آن روز اثری می‌گذاشت، آیا این خاطره در تاریخ برای نسل‌های بعد هم برای گرفتاری‌ها و سیاهی‌ها و تاریکی‌ها و یزیدهای دوران آینده تاریخ هم اثری روشنگر و افشا کننده داشت؟ اگر حسین شهید می شد اما مردم آن روز و مردم نسل‌های بعد نمی فهمیدن شهید شده، این خاطره چه اثری و چه نقشی می توانست در رشد و سازندگی و هدایت و برانگیختگی ملت‌ها و اجتماعات و تاریخ بگذارد؟ می دانید هیچ اثری نداشت؟ آری، حسین شهید می شد. خود او به اعلی علیین رضوان خدا می رسید. شهیدانی که کسی نفهمید و در غربت، سکوت و خاموشی شهید شدن، به اجر خودشان در آخرت رسیدند. روح آنها فتوح و گشایش را در درگاه رحمت الهی به دست آورد. اما چقدر در اصفه می شدند؟ شهیدان چقدر اصفه شدند؟ سیره آن شهیدی درس می شود که شهادت او و مظلومیت او را نسل‌های معاصر آینده بدانند و بشنوند. آن شهیدی درس اصفه می شد که خون او بجوشد و در تاریخ سرازیر شود. مظلومیت یک ملت آن وقتی می تواند زخم پیکر ستم کشیده و شلاق خورده ملت‌ها را شفا بدهد و مرهم بگذارد که این مظلومیت فریاد بشود، این مظلومیت به گوش انسانهای دیگر برسد. برای همین است که امروز ابرقدرتها صدا در صدا انداختن تا صدای ما بلند نشود. برای همین است که حاضرن پولهای گزاف خرج کنند تا دنیا نفهمد جنگ تحمیلی چرا و با چه انگیزهی، با دست چه کسی، با تحریک چه کسی به وجود آمده است. آن روز هم دستگاه‌های استکباری حاضر بودند هر چه دارن خرج کنند، به قیمت این که نام و یاد حسین و خون حسین و شهادت عاشورا مثل درس در مردم آن زمان و ملت‌های بعد باقی نماند و شناخته نشود. البته در اوایل کار درست نمی‌فهمیدند چقدر مطلب با عظمت است. هرچه بیشتر گذشت بیشتر فهمیدند. در اواسط دوران بنی عباس حتی قبر حسین ابن علی را ویران کردند، آب انداختند، خواستند از او هیچ اثری باقی نماند. نقش یاد و خاطره شهیدان و شهادت این است. شهادت بدون خاطره، بدون یاد، بدون جوشش خون شهید اثر خودش را نمی بخشد. و اربعین آن روزی است که برافراشته شدن پرچم پیام شهادت کربلا در آن آغاز شد و روز بازماندگان شهدا است. حالا چه در اربعین اول خانواده امام حسین به کربلا آمده باشند و چه نیامده باشند. اما اربعین اول آن روزی است که برای اولین بار زائران شناخته شده حسین ابن علی به کربلا آمدند. جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه از اصحاب پیغمبر و از یاران امیرالمؤمنین به آنجا آمدند. آنطور که در نوشته ها و اخبار است، جابر ابن عبدالله نابینا بود. عطیه دستش را گرفت و برد روی قبر حسین ابن علی گذاشت. او قبر را لمس کرد و گریه کرد و با حسین ابن علی حرف زد. او با آمدن خود و با سخن گفتن خود خاطره حسین ابن علی را زنده کرد و سنت زیارت قبر شهدا را پایگذاری کرد. روز اربعین چنین روز مهمی است. انقلاب اسلامی، تجربه دوباره پیروزی خون بر شمشیر. مسئله امروز در جمهوری اسلامی با مسئله حسین ابن علی تفاوت‌هایی دارد. امروز شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که اندیشه حسین و روح حسینی بر آن جامعه حاکم است. جامعه است که با حرکت حسینی به وجود آمده. با فریاد حسینی یزیدیان زمان از اوج قدرت به زیر کشیده شدند. مردان و زنان ما توانستند با درس گرفتن از حسین تجربه پیروزی حق بر باطل را در روزگار غربت و محرومیت اهل حق زنده کنند و نشان بدهند. در حالی که در دنیای امروز هیچ نشانی از این وجود نداشت که حق بر باطل پیروز بشود و تفکر الهی جای خودش را در میان مردم و در زندگی مردم باز کند. مردم ما توانستند با جان دادن، با خون دادن، با شهید دادن و شهادت را برای خود و عزیزان خود پذیرفتن به اینجا برسند. همانطور که زینب کبرا، عصر عاشورا و شب یازدهم میان آن همه شدت و مهنت دست و پای خودش را گم نکرد و مایوس نشد، ما هم امروز مایوس نیستیم و نباید باشیم. همان عصر عاشورا بنا به نقل بعضی از روایات، زینب به برادرزاده خودش علی ابن الحسین گفت: ای برادرزاده من، اوضاع این گونه نمیماند. این قبرها آباد خواهد شد، این پرچم برافراشته خواهد شد، مردم و ملتها و نسلها گروه گروه می آیند و از اینجا درس می گیرند و بر می گردند. اینجا مدرسه آزادی خواهان عالم خواهد شد و شد. آن روز این امید آینده را نشان می داد. اربعین، امتداد حرکت عاشورا. آمدن اهل بیت حسین ابن علی به سرزمین کربلا فقط برای این نبود که دلی خالی کنند یا تجدید عهدی بکنند، آنچنان که گاهی بر زبانها جاری می شود. مسئله از این بسیار بالاتر بود. نمی شود کارهای شخصیتی مثل امام سجاد یا مثل زینب کبرا علیهم السلام را بر همین مسائل عادی رایج ظاهری حمل کرد. باید در کارها و تصمیمات شخصیت‌های بین عظمت در جستجوی رازهای بزرگتر بود. مسئله آمدن بر سر مزار سید الشهدا در حقیقت امتداد حرکت عاشورا بود. با این کار خواستند به پیروان حسین ابن علی و دوستان خاندان پیغمبر و مسلمانانی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته بودند تفهیم کنند که این حادثه تمام نشد. مسئله با کشته شدن، دفن کردن و اسارت گرفتن و بعد رها کردن اسیران خاتمه پیدا نکرد. مسئله ادامه دارد. به شیعیان یاد دادن اینجا محل اجتماع شماست. اینجا میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد هدف جامعه شیعی و هدف بزرگ اسلامی جامعه مسلمین را باید به یاد هم بیاورید. تشکیل نظام اسلامی و تلاش در راه آن حتی در حد شهادت، آن هم با آن وضع، این چیزی است که باید از یاد مسلمانان نمی رفت و خاطره آن برای همیشه زنده می ماند. آمدن خاندان پیغمبر، امام سجاد و زینب کبرا علیهم السلام به کربلا در اربعین به این مقصود بود. لذا شما نگاه می کنید زیارت اربعین یکی از آن پرمغزترین و پرمضمونترین زیارت هایی است که برای ائمه علیهم السلام ذکر شده است. اربعین، پایه‌گذاری یاد نهضت حسینی. اساساً اهمیت اربعین در این است که در این روز با تدبیر الهی خاندان پیغمبر یاد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار پایه‌گذاری شد. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی در حوادث گوناگون از قبیل شهادت حسین ابن علی در عاشورا کمر نبندند به حفظ یاد و آثار شهادت، نسل‌های بعد از دستاورد شهادت استفاده زیادی نخواهند برد. درست است که خدای متعال شهدا را در همین دنیا هم زنده نگه می دارد و شهید به طور قهری در تاریخ و در یاد مردم ماندگار است، اما ابزار طبیعی که خداوند متعال قرار داده است برای این کار مثل همه کارها همان چیزی است که در اختیار ماست، در اراده ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و بجا می توانیم یاد شهدا را و خاطره شهادت را و فلسفه شهادت را احیا کنیم و زنده نگه داریم. اگر زینب کبرا و امام سجاد علیهم السلام در طول روزهای اسارت، چه در همان عصر عاشورا در کربلا و چه در روزهای بعد در کوفه، در راه شام و کوفه، در خود شام، بعد در آمدن به کربلا و زیارت، بعد در رفتن به مدینه و بعد در طول سالهای متمادی که این بزرگواران زنده ماندند، مجاهدت نکرده بودند، نگفته بودند، تبیین نکرده بودند، حقایق را افشا نکرده بودند، حقیقت فلسفه عاشورا را و هدف حسین ابن علی را و ظلم دشمن را بیان نکرده بودند، واقعی عاشورا تا امروز جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی ماند. چرا امام صادق طبق روایت فرمودند که هر کس یک بیت شعر درباره حادثه عاشورا بگوید و کسانی را با آن بیت شعر بگریاند خداوند بهش را بر او واجب خواهد کرد؟ چرا؟ چون تمام دستگاه‌های تبلیغاتی تجهیز شده بودند برای اینکه مسئله عاشورا و کلاً مسئله اهل بیت را در انزوا و در ظلمت نگه دارن، نگذارن مردم بفهمن که چه شد و قضیه چه بود. تبلیغ اینجوری است. آن روزها هم مثل امروز قدرت‌های ظالم و ستمگر حد اکثر استفاده را از تبلیغات دروغ و مغرضانه و شیطنت‌آمیز می کردن. در یک چنین فضایی مگر ممکن بود قضیه عاشورا که در یک گوشه ای از دنیای اسلام و در یک بیابانی اتفاق افتاده با این عظمت، با این تپش و نشاط باقی بماند؟ یقیناً از بین می رفت. آنچه این یاد را زنده کرد، تلاش بازماندگان حسین ابن علی بود، صاحبان پرچم و صاحبان قضیه. به همان اندازه که مجاهدت حسین ابن علی سخت بود و برخورد داشت با موانع، به همان اندازه مجاهدت زینب و مجاهدت امام سجاد و بقیه بزرگواران دشوار بود. البته صحنه نظامی نبود، صحنه تبلیغی بود، صحنه فرهنگی بود. ما باید به این نکته ها توجه کنیم. درسی که اربعین به ما می دهد این است: یاد حقیقت را و خاطره شهادت را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت. در مقابل این تبلیغات، اگر تبلیغات حق نبود و نباشد، اگر ملت ایران، گویندگان، نویسندگان، هنرمندان و آگاهی خود ملت در خدمت حقیقتی که در این کشور وجود دارد قرار نگیرد، دشمن در میدان تبلیغات غالب خواهد شد و میدان تبلیغات میدان بسیار عظیم و خطرناکی است. دستگاه ظالم جبار یزیدی با تبلیغات خود حسین ابن علی را محکوم می کرد، وانمود می کرد که حسین ابن علی یک کسی بود که بر ضد دستگاه عدل و حکومت اسلامی و برای دنیا قیام کرده. بعضی هم باور می کردن. بعد هم که حسین ابن علی با آن وضع عجیب و با آن شکل فجیع به وسیله دشقیمان در صحرای کربلا به شهادت رسید، این را یک غلبه‌ای و یک فتحی وانمود می کردن. اما تبلیغات صحیح دستگاه امامت تمام این بافته ها را عوض کرد و حق اینجوری است. ذکر مصیبت در اربعین سید الشهدا علیه السلام. در روز اربعین، بعد از آن روزهای تلخ و آن شهادت عجیب، اولین زائران ابا عبدالله الحسین بر سر قبر امام معصوم شهید جمع شدند. از جمله کسانی که آن روز آمدن، یکی جابر ابن عبدالله انصاری است و یکی عطیه ابن سعد اوفی که او هم از اصحاب امیرالمؤمنین است. جابر ابن عبدالله از صحابه پیامبر و از اصحاب جنگ بدر است. آن روز هم علی ظاهر مرد مسنی بوده است. شاید حداقل 60-70 سال از سنین او، بلکه بیشتر می گذشته است. اگر در جنگ بدر بوده، پس لابد قاعدتاً در آن وقت باید بیش از 70 سال سن داشته باشد. لیکن عطیه از اصحاب امیرالمؤمنین است. او آن وقت جوانتر بوده، چون تا زمان امام باقر هم عطیه ابن سعد اوفی علی الظاهر زندگی کرده است. عطیه میگوید وقتی به آنجا رسیدیم خواستیم به طرف قبر برویم، اما این پیرمرد گفت اول دم شط فرات برویم و غسل کنیم. در شط فرات غسل کرد، سپس قطیفه‌ای به کمر پیچید و قطیفه‌ای هم بر دوش انداخت، مثل کسی که می‌خواهد خانه خدا را طواف و زیارت کند. به طرف قبر امام حسین رفت. ظاهراً او نابینا هم بوده است. می‌گوید با هم رفتیم تا نزدیک قبر امام حسین رسیدیم. وقتی که قبر را لمس کرد و شناخت، احساساتش به جوش آمد. این پیرمرد که لابد حسین ابن علی را بارها در آغوش پیامبر دیده بود، با صدای بلند 3 مرتبه صدا زد: یا حسین، یا حسین، یا حسین. گستردگی روزافزون زیارت کربلا. آنجا کربلای معلا کعبه دلهاست، همان نقطه‌ای که روزی تصور می شد همه چیز در آنجا دفن شد. اصالت ها، حقیقت ها، ارزش ها و همه جلوه های اسلام ناب پیغمبر از میان رفت و تمام شد. امروز ببینید چطور دلهای مردم دنیا را به خودش جذب کرده است. این نه به صورت ایمان و باور بلکه به صورت عشق است. از ایران، عربستان، هندوستان و از اقطار عالم انسانهایی با اشتیاق به آنجا می روند. پس معلوم می شود که دستهای مادی هیچ وقت نمی توانند اصالتها را دفن کنند. اگر مردمی ضعیف و بی عرضه باشند و جلوی چشمانها اخفا و کتمانی انجام گیرد، چوب بی همیتی و بی همتی خودشان را خواهند خورد. لکن خدای متعال انسانهایی را برمی انگیزد که خواهند توانست از آن اصالتها استفاده کنند. از وقتی که حادثه کربلا اتفاق افتاد تا آن زمان که مردم گروه گروه برای زیارت رفتند، این دایره همین طور وسیع شد. به خلاف وضع طبیعی عالم که شما وقتی سنگی را در آب می اندازید امواجی ایجاد می کند، یک دایره در محیط خودش به وجود می آورد. اما هرچه می گذرد این دایره همینطور کوچکتر می شود. در این حادثه عکس این اتفاق افتاده است. یعنی هرچه این دایره وسیع‌تر شده، موجش بلندتر، نمایانتر، ماندگارتر، زاینده‌تر و جوشنده‌تر شده است. اربعین، اولین جوشش چشمه‌های محبت حسینی. اولین شکوفه های عاشورایی در اربعین شکفته شد. اولین جوشش های چشمه جوشان محبت حسینی که شط همیشه جاری زیارت را در طول این قرن ها به راه انداخته است، در اربعین پدید آمد. مغناطیس پر جاذبه حسینی اولین دلها را در اربعین به سوی خود جذب کرد. رفتن جابر ابن عبدالله و عطیه به زیارت امام حسین در روز اربعین سرآغاز حرکت پربرکتی بود که در طول قرنها تا امروز پیوسته و پی در پی این حرکت پرشکوه‌تر، پرجاذبه‌تر و پرشورتر شده است و نام و یاد عاشورا را روز به روز در دنیا زنده تر کرده است. اربعین، شروع جاذبه مغناطیس حسینی. شروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز اربعین است. جابر ابن عبدالله را از مدینه بلند می کند و به کربلا می کشاند. این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شماست. کسانی که معرفت به اهل بیت دارند، عشق و شور به کربلا در دلشان زنده است. این از آن روز شروع شده است. عشق به تربت حسینی و به مرقد سرور شهیدان سید الشهدا. جابر ابن عبدالله جزو مجاهدین صدر اول است. از اصحاب بدر است. یعنی قبل از ولادت امام حسین جابر ابن عبدالله در خدمت پیغمبر بوده و در کنار او جهاد کرده است. کودکی، ولادت و نشو و نمای حسین ابن علی را به چشم خود دیده است. جابر ابن عبدالله به طور حتم بارها دیده بود که پیغمبر اکرم حسین ابن علی را در آغوش می گرفت. چشمهای او را می بوسید. صورت او را می بوسید. پیغمبر به دست خود در دهان حسین ابن علی غذا می گذارد و به او آب می داد. اینها را به احتمال زیاد جابر ابن عبدالله به چشم خود دیده بود. جابر ابن عبدالله به طور حد از پیغمبر به گوش خود شنیده باشد که حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند. بعدها هم بعد از پیغمبر موقعیت امام حسین، شخصیت امام حسین چه در زمان خلفا، چه در زمان امیرالمؤمنین، چه در مدینه و چه در کوفه، اینها همه جلوی چشم جابر ابن عبدالله انصاری است. حالا جابر شنیده است که حسین ابن علی را به شهادت رساندند، جگرگوشه پیغمبر را با لب تشنه شهید کردند، از مدینه را افتاده است، از کوفه عطیه با او همراه شده است. عطیه روایت می کند که جابر ابن عبدالله به کنار شط فرات آمد، آنجا غسل کرد، جامه سفید و تمیز پوشید و بعد با گام‌های آهسته با احترام به سمت قبر امام حسین روانه شد. آن روایتی که من دیدم این طور است، میگوید وقتی به قبر رسید سه مرتبه با صدای بلند گفت الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. یعنی وقتی که میبیند که چطور آن جگرگوشه پیغمبر و زهرا را دست غارتگر شهوات طغیانگران این طور با مظلومیت به شهادت رسانده، تکبیر میگوید. بعد میگوید از کثرت اندوه جابر ابن عبدالله روی قبر امام حسین از حال رفت، غش کرد و افتاد. نمیدانیم چه گذشته است، اما در این روایت میگوید وقتی به هوش آمد شروع کرد با امام حسین صحبت کردن. السلام علیکم یا آل الله، السلام علیکم یا صفت الله. اربعین، شروع انتشار پیام کربلا. اربعین در حادثه کربلا یک شروع بود، یک آغاز بود. بعد از آن که قضیه کربلا انجام گرفت، آن فاجعه بزرگ اتفاق افتاد و فداکاری بی نظیر ابا عبدالله و اصحاب و یاران و خانوادهش در آن محیط محدود واقع شد، حادثه اسارتها پیام را باید منتشر می کرد. و خطبه ها و افشاگری ها و حقیقت گویی های حضرت زینب و امام سجاد علیهم السلام مثل یک رسانه پرقدرت باید فکر و حادثه و هدف و جهتگیری را در محدوده وسیعی منتشر می کرد و کرد. سکوت مرگبار نتیجه اختناق یزیدی پس از عاشورا. خاصیت محیط اختناق این است که مردم فرصت و جرأت این را پیدا نمی کنند که حقایقی را که فهمیدن در عمل خودشان نشان بدهند، چون اولا دستگاه ظالم و مستبد نمیگذارد مردم بفهمند، و اگر فهم مردم از دست او خارج شد و فهمیدن، نمیگذارد با آنچه فهمیدن عمل کنند. در کوفه، در شام، در بین راه خیلی ها از زبان زینب کبرا یا امام سجاد علیهم السلام یا از دیدن وضع اسرا خیلی چیزها را فهمیدند، ولی کی جرأت می کرد؟ کی توانایی این را داشت که در مقابل آن دستگاه ظلم و استکبار و استبداد و اختناق آنچه را که فهمیده است بروز دهد؟ مثل یک عقده‌ای در گلوی مؤمنین باقی بود. اربعین، اولین جوشش برای شکستن فضای اختناق. این عقده روز اربعین اولین نشتر را خورد. اولین جوشش در روز اربعین در کربلا اتفاق افتاد. مرحوم سید ابن طاووس و بزرگان نوشتند که وقتی کاروان اسرا یعنی جناب زینب و بقیه در اربعین وارد کربلا شدند، در آنجا فقط جابر ابن عبدالله انصاری و عتیقه اوفی نبودند. جماعتون من بنی هاشم، ادهی از بنی هاشم، ادهی از یاران بر گرد تربت سید و شهدا جمع شده بودند و به استقبال زینب کبرا آمدند. شاید این سیاست ولایی هم که زینب کبرا اصرار کرد که برویم به کربلا در مراجعت از شام، به خاطر همین بود که این اجتماع کوچک اما پرمعنا در آنجا حاصل شود. حالا بعضی استبعاد کردند که چطور ممکن است تا اربعین به کربلا رسیده باشند. مرحوم شهید آیت الله قاضی یک نوشته مفصلی دارد. اثبات می کنند که نه، ممکن است که این اتفاق افتاده باشد. به هر حال آنچه در کلمات بزرگان قدما هست این است که وقتی زینب کبرا و مجموعه اهل بیت علیهم السلام وارد کربلا شدند، عتیقه اوفی و جناب جابر ابن عبدالله و رجالی از بنی هاشم در آنجا حضور داشتند. این نشانه و نمونه‌ای از تحقق آن هدفی است که با شهادت‌ها باید تحقق پیدا می‌کرد، یعنی گسترش این فکر و جرأت دادن به مردم. از همین جا بود که ماجرای توابین به وجود آمد. اگرچه ماجرای توابین سرکوب شد، اما بعد با فاصله کوتاهی ماجرای قیام مختار و بقیه آن دلاوران کوفه اتفاق افتاد و نتیجه در هم پیچیده شدن دودمان بنی امیه ظالم و خبیث بر اثر همین شد. البته بعد از او سلسله مروانی ها آمدند، اما مبارزه ادامه پیدا کرد، راه باز شد. این خصوصیت اربعین است، یعنی در اربعین افشاگری هم هست، عمل هم هست، تحقق هدفهای آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد. حرکت عظیم اربعین عامل وحدت ملت‌های مسلمان. اگر ملت‌های کشورهای اسلامی در همه این منطقه وسیع که یک کسر بسیار بزرگی از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، نه در جزئیات بلکه در جهت‌گیری‌های کلی با یکدیگر همراه باشند، دنیای اسلام به اوج ترقی و تعالی خواهد رسید. اینکه در مسائل کلی کنار هم دیده بشوند، همین دیده شدن در کنار هم تأثیر دارد. اینکه رؤسای کشورهای اسلامی یا روشنفکران کشورهای اسلامی علیه یکدیگر حرف بزنند ولو فقط حرف باشد، دشمن را جری می کند، به دشمن امید می دهد. همچنان که واقعیت امروز همین است. همینقدر که ما ولو در اظهاراتمان کنار یکدیگر قرار بگیریم، عظمت می بخشد به دنیای اسلام، عظمت می بخشد به شخصیت امت اسلامی. هر جا نمونه هایی از این اجتماع را ما مشاهده کردیم، ولو تنها جسم ها در کنار هم قرار گرفتند، دیدیم انعکاس آن در دنیا مایه شرف و آبروی اسلام و مسلمین شد، مایه آبروی پیغمبر شد. نماز عید را که می خوانیم کنار هم قرار می گیریم، می گوییم الذی جعلته للمسلمین عیدا ولی محمد صلی الله علیه و آله زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. صرف کنار هم قرار گرفتن جسمها در نماز برای پیغمبر مایه شرف است، برای امت اسلامی مایه اعزاز و احترام است. اجتماع حج همین جور است. امسال شما ملاحظه کردید در اربعین حسینی میلیون ها انسان در کنار هم قرار گرفتن. خود این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمان ها، البته مخصوص شیعه نبود، سنی ها هم بودند که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند، تجلیل کردند، آن را بزرگترین گرد همایی عالم به حساب آوردند. چه کسانی؟ آنهایی که دارن مسائل اسلامی را رصد می کنن. من همینجا مناسب می دانم و لازم می دانم به مناسبت یاد از آن اجتماع عظیم از دولت عراق، ملت عراق، عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردن، خدمت کردن، کرم و بزرگواری نشان دادن تشکر کنم. حادثه عجیبی بود حادثه امسال اربعین کربلا. این راه را دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتفاق افتاد. وقتی حتی جسمها در کنار هم قرار می گیرد، این جور انعکاس پیدا می کند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملتهای مسلمان، سنی و شیعه و فرق مختلف تسنن و تشیع با یکدیگر دلهایشان صاف باشد، نسبت به یکدیگر سوء ظن نداشته باشند، سوء نیت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت، وحدت. زیارت اربعین، از علائم ایمان و کنگره جهانی برای شیعیان. می دانید یکی از علائم ایمان زیارت اربعین است؟ شیعه یک جمع متفرقی بود، یک جامعه‌ای بود که در یک جا و در یک مکان زندگی نمی کرد. در مدینه بودند، در کوفه بودند، در بصره بودند، در اهواز بودند، در قم بودند، در خراسان بودند، اطراف و اکناف بلاد. اما یک روح در این کالبد متفرق و در این اجزای متشتت در جریان است، مثل دانه های تسبیح، یک رشته و یک نخ همه اینها را به هم وصل می کرد. آن رشته چه بود؟ رشته اطاعت و فرمانبری از مرکزیت تشیع، از رهبری عالی تشیع، یعنی امام. همه این رشته ها به آنجا متصل می شد. قلبی بود که به همه اعضا فرمان می داد و به این ترتیب تشیع یک سازمان و یک تشکیلات بود. ممکن بود دو نفر از حال هم خبر نداشته باشند، اما بودند کسانی که از حال همه با خبر بودند. اطاعت و فرمانبری آنها به حساب، فریاد زدنشان از روی دستور، سکوتشان بر طبق نقشه، همه چیزشان با حساب. فقط یک عیبی کار آنها داشت و آن این که همدیگر را کمتر می دیدند. اهل یک شهر و شیعیان یک منطقه البته یکدیگر را می دیدند، اما که کنگره جهانی لازم بود برای شیعیان روزگار ائمه علیهم السلام. این کنگره جهانی را معین کردند. وقتش را هم معین کردند. گفتند در این موعد معین، در آن کنگره هر کس بتواند شرکت کند. آن موعد روز اربعین است و جای شرکت سرزمین کربلا است. چون روح شیعه روح کربلایی است، روح عاشورایی است. در کالبد شیعه تپش روز عاشورا مشهود است. شیعه هر جا که هست دنبال روح عاشورای حسین است. این است که می‌بینیم همه جا این تپش‌هایی که در شیعه مکشوف شده از آن مرقد پاک ناشی است. اینها شعله‌هایی بودند که از آن روح مقدس و پاک و از آن تربت عالی مقدار سرکشیده، به جانها و روحها زده، انسانها را به گلوله های داغی تبدیل کرده و آنها را به قلب دشمن فرو برده. اربعین یعنی میعاد شیعیان در یک کنگره بین‌المللی جهانی، در یک سرزمینی که خود آن سرزمین خاطره انگیز است، سرزمین خاطره هاست، خاطره های باشکوه، خاطره های عظیم، سرزمین شهدا، مزار کشته شدگان راه خدا. اینجا جمع بشوند پیروان تشیع و دست برادری و پیمان وفاداری هرچه بیشتر ببندند. این اربعین است. پیاده روی بی نظیر و بی سابقه اربعین، ترکیبی از عشق و ایمان. پدیده بی نظیر و بی سابقه‌ای هم در این سالهای اخیر به وجود آمده و آن پیاده روی میان نجف و کربلا یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربلاست. بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر پیاده راه می‌افتند و حرکت می‌کنند. این حرکت، حرکت عشق و ایمان است. ما هم از دور نگاه می‌کنیم به این حرکت و غبطه می‌خوریم به حال آن کسانی که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند. گرچه دوریم، به یاد تو سخن می‌گوییم. بعد منزل نبود در سفر روحانی. این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام می‌دهند، واقعاً دارند حسنه ای را انجام می‌دهند. این یک شعار بزرگ است. لا تحلوا شعائر الله. این بلا شک جزو شعائر الله است. جا دارد که امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت‌ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزن عظیما. همونطور که عرض کردیم، این حرکت، حرکت عشق و ایمان است. هم در آن ایمان و اعتقاد قلبی و باورهای راستین تحریک کننده و عمل کننده است، هم عشق و محبت. تفکر اهل بیت و تفکر شیعی همین جور است. ترکیبی است از عقل و عاطفه، ترکیبی است از ایمان و عشق، ترکیب این دو. این آن چیزی است که در سایر فرق اسلامی خلأ آن محسوس است. سعی هم می‌کنند گاهی به یک نحوی این خلأ را پر کنند، اما نمی‌شود. چه کسی مثل خاندان پیغمبر، این عناصر برجسته، ممتاز، نورانی، ملکوتی وجود دارد در بین معتقدات شعب دیگر اسلامی که این جور مردم به آنها عشق بورزند، با آنها تعامل کنند، با آنها حرف بزنند، به آنها سلام کنند و از آنها ان شاء الله جواب بشنوند؟ چه کسی دیگر وجود دارد؟ این یک فرصتی است در اختیار پیروان اهل بیت. این زیارت ائمه علیهم السلام، این معاشقه معنوی با این بزرگواران، این زیارت‌های سرشار از مفاهیم عالی و ممتاز که در اختیار ماست. مقتنم شمردن فرصت زیارت اربعین. به هر حال کار بسیار مهمی است، کار بزرگی است، این حرکت عظیم مردم از ایران، از کشورهای دیگر اسلامی، از هند، از اروپا، حتی از آمریکا و کشورهای دیگر، از راه‌های دور افرادی می‌آیند، در این راه پیمایی شرکت می‌کنند، دو روز، سه روز، بیشتر یا کمتر در این راه پای پیاده حرکت می‌کنند. مردم عراق هم انصافاً با کمال بزرگواری و محبت پذیرایی می‌کنند از اینها. خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی است و کسانی که موفق می‌شوند باید مغتنم بشمارند. لزوم رعایت قوانین کشور توسط زائران اربعین. البته این عرایض ما موجب نشود که بعضی ها خارج از مقررات بخواهند بلند شوند، راه بیفتند و حرکت کنند. نه، طبق همان مقرراتی که دولت اسلامی معین کرده است. خب دوستان ما در دولت نشستن، فکر کردن، مقرراتی و ضوابطی برای این کار در نظر گرفتن. این ضوابط حتما مراعات بشود، جوری نباشد که کسانی خارج از این ضوابط بگویند برویم همینطور حرکت کنیم، سر به بیابان بگذاریم، مثلا برویم. اینجوری مطلوب نیست. این ضوابط را حتما بایستی رعایت کنند. لزوم حفظ شور و شوق حرکت عظیم اربعین. این راهپیمایی را می‌بینید؟ این حرکت عظیم میلیونی بین نجف و کربلا را، بین نجف و امام حسین را مشاهده می‌کنید؟ این شور و شوق را می‌بینید؟ این حرکت را می‌بینید؟ این حرکت آن وقتی که لازم باشد با خطر همراه بشود، باز هم این شور و شوق در ملت ما، در مردم ما، در جوانهای ما وجود دارد. این را باید نگه داشت. این آن چیزی است که ضامن بقای این کشور است. مشهور بودن دست قدرت خدا در پدیده عظیم پیاده روی اربعین. معمولا در این جور پدیده هایی مانند پیاده روی اربعین که انسان مشاهده می کند که تبلیغاتی برای آن انجام نگرفته، لکن ناگهان یک پدیده‌ای در محیط دید انسان بروز می کند. دست خدایی مشهودتر از همه جای دیگر است. شما ببینید برای اینکه 10,000 نفر، 50,000 نفر را یک جا جمع کنند، چقدر تلاش تبلیغاتی در دنیا انجام می‌گیرد. آخرش هم نمی‌شود. اینجا با وجود موانع فراوان، از ایران فقط 2,000,000 نفر برای پیاده روی 80 کیلومتری، برای پیاده روی، نه برای لذت بردن و در هتل لمیدن، بلند می شوند و می روند کربلا. چند برابر آن هم از خود عراق و از مناطق دیگر. این یک حادثه الهی است. این یک پدیده الهی است. این نشان دهنده این است که این راه، راه عشق است. منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت. مثل عشق اولیا به خدا. اللهم مرزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. این حب و این عشق، عشق همراه با بصیرت است. میداند، میفهمد و این جاذبه او را میکشد. این مغناطیس او را میکشد. خب بنابر این کار، کار بزرگی است. پدیده، پدیده عظیمی است. راه‌های شکرگزاری بابت راه پیمایی اربعین. این حادثه راه پیمایی را شکر کنید. شکرش از جمله به این است که آن روحیات را، آن حالات را که در این 2-3 روزی که مشغول راه پیمایی بودید، آنجا مشاهده کردید یا احساس کردید، در خودتان نگه دارید. آن برادری را، آن مهربانی را، آن توجه به ولایت را، آن آماده شدن بدن برای تعب کشیدن را، آن ترجیح دادن، زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن بر راحتی و تنبلی را. در همه امور زندگی باید این را دنبال کرد. این می شود شکر. از جمله شاخه های شکر یکی این است که این کار را برای کسانی که عاشق این کارند آسان کنیم، که مسئولیت این به عهده مسئولان بخش های مختلف کشور است. گاهی حوادثی پیش می آید، نگذارن این حوادث تکرار شود، پیشگیری کنن. این هم جزو شکر است. به هر حال این نعمت را قدر بدانیم. نعمت بزرگی است و این انشاءالله یک نعمت پایدار خواهد بود و برای ملت ایران و ملت عراق مایه عزت و سربلندی و افتخار خواهد بود. حالا در دنیا سعی می‌کنند که نگذارن این نورافکن قوی حادثه راهپیمایی 40 دیده بشود، لکن نمی‌توانند، دیده خواهد شد. سعی می‌کنند دیده نشود یا تحریفش کنند، اما هیچ کدام به جایی نمی‌رسد. وقتی ادامه دادید حرکت را، ناچار حقیقت خود را آشکار خواهد کرد. راهپیمایی 40 متعلق به سلایق گوناگون. نه راهپیمایی 22 بهمن مربوط به یک سلیقه سیاسی است و نه جلسات محرم و ماه رمضان و اعتکاف و راهپیمایی 40 مربوط به یک سلیقه سیاسی است، بلکه مربوط به همه ملت ایران و مربوط به همه سلایق گوناگون کشور است. خوشبختانه عشق و ارادت ملت ما به حضرت ابی عبدالله کاملا مشخص و بارز است. هم در این ایام به مناسبت میلاد، هم به مناسبت شهادت، هم به مناسبت 40، مردم واقعا اظهار ارادت می کنند به ساحت سید الشهدا. این برای ما افتخار است. برای ملت ما این معرفت، این محبت افتخار است. حرکت عظیم 40 نمادی از حضور پیروان و علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام. خوشا به حال آن کسانی که در حال پیاده روی هستند یا پیاده روی خواهند کرد و به زیارت 40 خواهند رسید و آن زیارت خوشمضمون روز 40 را انشاءالله خطاب به حضرت خواهند خواند. ما همینجا با شوق و با حسرت نگاه می کنیم به این گام هایی که هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران که چون رحمی توانم یافتن سوی درون من هم. الحمدلله جوانهای ما راه را پیدا کردند و میلیونها نفر از مردم ما و مردم غیر ما، مردم عراق و دیگران در این راه حرکت می کنند. این هم یکی از حوادث بسیار برجسته است که خدای متعال منت گذاشتن بر ما و این حادثه را برای ما خلق کرده است. این شد یک نماد. همیشه 40 پیاده روی بود. اما این حرکت عظیم که یک نماد بسیار زیبا و پرشکوهی از حضور پیروان اهل بیت و علاقمندان به اهل بیت هست، این نبود. ما این را نداشتیم. این را خدای متعال در اختیار ما گذاشت. خدا را بایستی شاکر باشید. راهپیمایی عظیم 40 پدیده الهی و غیر قابل تفسیر. امروز شما ملاحظه کنید روح مبارزه، روح مجاهدت، روح آمادگی برای شهادت در همه دنیای اسلام به نحوی گسترده است. یک جاهایی شدیدتر است، یک جاهایی کمتر است. یک نمونه همین راهپیمایی عظیم 40 است. این واقعا یک پدیده است، یک پدیده الهی است، یک پدیده معنوی است. حقیقتا قابل توصیف نیست. مثل خیلی از پدیده‌های مهم الهی، درست قابل تفسیر هم نیست. یعنی نمی‌شود این حادثه را تحلیل کرد. اینجور این جمعیت عظیم میلیونی راه بیفتد، در ظرف چند سال این تحقق پیدا کند، شکل پیدا کند. بله، در گذشته راهپیمایی بود، اما این خبرها نبود. ما اطلاع داریم که در ایام مختلف چه اربعین چه غیر اربعین، در خصوص اربعین یا بعضی اوقات دیگر، طلاب از نجف و جاهای مختلف عراق حرکت می کردن می رفتن. جمعیت های فراوانی هم بودن. اما این جمعیت عظیم میلیونی از جاهای مختلف دنیا، چند میلیون از ایران و میلیون ها از خود عراق و از کشورهای دیگر، این حرکت عظیم با وجود تهدیدهای تروریستی که همیشه وجود داشته و امروز هم وجود دارد، یک پدیده فوق‌العاده عظیمی است، خیلی مهم است و این نشان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی در این راه است و امیدواریم که خداوند متعال برکت بدهد به این حرکت ها و برکت بدهد به مردم. لازم می دانیم از دولت عراق که وسایل را فراهم کرد برای اینکه این امر تحقق پیدا بکند تشکر کنیم. لازم می دانیم از ملت عزیز عراق که در این روزها، در این یک هفته یا بیشتر، خود را موظف دانستند که از راه پیمایان و زوار ابا عبدالله این جور پذیرایی مخلصانه و شادمانه بکنند، واقعاً و قلباً تشکر بکنیم و از خداوند متعال جزای خیر را برای آنها بخواهیم. لازم است از جوانان مبارز عراقی، از هشت و شعبی و دیگر کسانی که در امنیت این مراسم دخیل بودند و توانستند امنیت این زوار را حفظ بکنند تشکر کنیم. لازم است از مسئولان عتبات نجف و حضرت ابی عبدالله در کربلا و حضرت ابوالفضل در کربلا که وسایلی را برای مردم فراهم کردند تشکر بکنیم و امیدواریم که خدای متعال هم به آنها و هم به این حرکت عظیم و به همه دستندرکاران این حرکت برکت بدهد و لطف کند و حمایت کند تا بتوانند این کار را انشاءالله با بهترین وجهی ادامه بدهند. حماسه اربعین، پاسخی به نهایت نیاز دنیای اسلام. ملت ما، ملت عراق، مردمان زیادی از ملت‌های دیگر در تدارک حماسه بزرگ اربعینند. حماسه اربعین یک پدیده فوق‌العاده است که به لطف و فضل الهی در هنگامی که دنیای اسلام نهایت نیاز را به این چنین حماسه‌ای دارد، به وجود آمده است. شوکت پیاده روی اربعین به برکت خون شهدا و مدافعان حرم. حرکت این شهدای مدافع حرم که در این برهه در خارج از کشور به شهادت رسیدند، در واقع شبیه حرکت آن کسانی است که با جان خودشان توانستند قبر حضرت ابا عبدالله را حفظ کنند. یک روزی بود که خلفای بنی عباس همت گماشته بودند که قبر مطهر حضرت ابا عبدالله و لابد به تبع آن بقیه قبور مطهره را از بین ببرند. یک عده‌ای با جان خودشان نگذاشتند، یعنی آنها گفتند اگر بیایید دستتان را قطع می‌کنیم، پایتان را قطع می‌کنیم، شما را به قتل می‌رسانیم. در این حال اینها رفتن، همان رفتنها بود که حالا رسیده به 20 میلیون زائر پیاده روی اربعین. اگر آنجا کسانی فداکاری نمی کردن، امروز شوکت و هیمنه محبت ابا عبدالله الحسین اینجور دنیا را فرا نمی گرفت که شما می بینید در راه پیمایی اربعین از کشورهای مختلف، از فارس و ترک و اردو و کشورهای اروپایی و حتی از آمریکا، افرادی بلند می شوند و می آین آنجا. این کار را چه کسی کرد؟ این خشت اول و اصلی این کار را همان کسانی گذاشتند که در واقع جانشان را برای زیارت قبر ابا عبدالله فدا کردند. اربعین پدیده توصیف ناپذیر، بی نظیر و غیر قابل تحلیل برای غربی ها. پدیده اربعین یک پدیده غیر قابل توصیفی است، اصلا بی نظیر است، یک رزمایش عظیم و شگفتی ساز است این حرکت فوق‌العاده. و همینطور که مکرر در این روزها گفته شد، در دنیا دیگر نظیری ندارد. غربی ها هم نمی توانند درک کنند این حرکت را، که یعنی چه؟ چطور می شود؟ لذا شما می بینید دستگاه های تبلیغاتیشان اولا چند سال که سکوت می کنند، توطئه سکوت، در حالی که کمترین حرکتی را در هر جای دنیا اینها منعکس می کنند. چند سال اینها اصلا اسم این حرکت عظیم مردمی را نیاوردند، اشاره‌ای به آن نکردند، تصویری از آن منتشر نکردند و امسال هم که یک مقداری به آن پرداختند. تحلیل‌های خصمانه، تحلیل‌های غلط کردند که از نظر مؤمنان به این راه تحلیل‌های بلاهت‌آمیزی است. امثال این رادیوی انگلیس و امثال اینها تحلیل خصمانه کردند. این نشان دهنده این است که فوران این سرچشمه فیاض به شدت آنها را دستپاچه کرده، نمی توانند تحلیلش کنند. گاهی گفتند اینها را دستهای دولتی به راه انداختند. کدام دولتی می تواند 10 میلیون 15 میلیون انسان را، مرد، زن، پیر، جوان، قشرهای مختلف راه بیاندازد، حداقل 80 کیلومتر پیاده اینها را از یک شهر به شهر دیگر بکشاند؟ کدام دولتی میتواند این کار را بکند؟ حالا اگر فرض کنیم به فرض محال دولت جمهوری اسلامی و دولت عراق هم توانستن این کار را بکنند، خودش یک معجزه دولتی است. خب شما هم بکنید اگر میتوانید، اگر بلدید، شما هم این کار را راه بیاندازید. نه، جز عشق، جز ایمان، جز جوشندگی خون شهیدان والا مقام هیچ عاملی قادر نیست این حرکت را انجام بدهد. کار بزرگی انجام گرفته است. روز به روز هم بهتر، قویتر، پخته‌تر و جا افتاده‌تر می شود. هر سالی از سال قبل بهتر می شود. انشاءالله بعد از این هم ادامه خواهد داشت و غربی ها هم مجبورند تماشا کنند و نتوانند تحلیل کنند، نتوانند بفهمند و ضربه این حرکت را هم خواهند خورد. تشکر از موکبداران اربعین و ملت، دولت، علما و مراجع عراق. اولین کلمه تشکر است. از صمیم قلب خودم و از طرف ملت بزرگ ایران تشکر می کنم. هم از شما موکبداران که در ایام اربعین کرامت را و رحمت و مودت را به منتهای درجه رسانده اید، هم از همه ملت بزرگ عراق و هم از مسئولین در دولت عراق که امنیت را و فضا را و زمینه را فراهم کردند، هم به خصوص از علمای بزرگوار و مراجع اعظام عراق که فضای زیارت را، فضای برادری بین آحاد مردم و بین دو ملت را فراهم کردند، حقیقتاً جای تشکر دارد. آنچه برای ما نقل می شود از رفتار شما برادران عزیز عراقی در مواکب میانه را و رفتار کریمانه شما با زائران حسینی چیزهایی است که نظیر ندارد. در دنیای امروز این چیزها نظیر ندارد، همچنان که خود راهپیمای اربعین در تاریخ نظیر ندارد. رفتار کریمانه شما هم حقیقتاً نظیر و شبیهی ندارد. شما کرامت اسلامی و کرامت عربی را در رفتار خودتان و اعمال خودتان نشان دادید و همه به عشق سید الشهدا است، به عشق حسین ابن علی است. از روی عشق و علاقه ای که به امام حسین دارید، پای زائر امام حسین را شستشو می دهید، بدن او را در خستگی های شدید کمک می کنید، مالش می دهید، به او غذا می دهید، به او جای خواب می دهید، چون زائر حسین است. این عشق به حسین ابن علی یک امر استثنایی است شبیه این را در هیچ جا در هیچ زمان سراغ نداشتیم و نداریم و امیدواریم خداوند متعال این عشق را در دلهای شما، در دلهای ما روز به روز افزایش بدهد. البته این توفیقی که شما در این زمینه پیدا کرده اید هم یک رحمتی از سوی پروردگار است به شما. این توفیقی که شما به دست آورده اید برای پذیرایی از مهمانان امام حسین خیلی چیز با ارزشی است. این نعمت الهی است، این رحمت الهی است. این را هم باید قدر دانست و می دانیم که شماها قدر می دانید. مطلب دوم در مورد اصل این راهپیمایی اربعین است که حقیقتاً یک حادثه بی‌نظیر است. ما نه فقط در دوران خودمان در دنیا، بلکه در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین اجتماعی، یک چنین حرکتی را هر سال و هر سال گرمتر از سال قبل اتفاق بیفتد. بی نظیر است. این حرکت حسینی در گسترش معرفت به امام حسین نقش دارد. اربعین با این حرکتی که عمدتاً بین نجف و کربلا در راهپیمایی هر سال به وجود می آید بین‌المللی شد. چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شد. امام حسین و معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین‌المللی شد، جهانی شد. منطق حسین ابن علی منطق دفاع از حق است، منطق ایستادگی در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است. این منطق امام حسین است. امروز دنیا به این منطق نیازمند است. امروز دنیا شاهد حاکمیت کفر و استکبار و حاکمیت فساد است. دنیا شاهد حاکمیت ظلم است. این پیام امام حسین پیام نجات دنیاست. حرکت عظیم اربعین این پیام را در دنیا منتشر می کند و به فضل الهی و به حول و قوه الهی و به توفیق الهی این حرکت بایستی روز به روز تقویت بشود. اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد. این خون حسین ابن علی است که بعد از 1400 سال دارد می جوشد و روز به روز تازه تر می شود. روز به روز زنده تر می شود. این همان پیام عاشوراست که از حلقوم ابا عبدالله و حلقوم زینب کبرا در نهایت غربت و تنهایی صادر شد و امروز فضای عالم را فرا گرفته است و فرا می گیرد. حسین متعلق به انسانیت است. ما شیعیان افتخار می کنیم که پیرو امام حسین هستیم، اما امام حسین فقط متعلق به ما نیست. مذاهب اسلامی، شیعه و سنی همه زیر پرچم امام حسین هستند. در این راهپیمایی عظیم حتی کسانی که متدین به اسلام هم نیستند شرکت می کنند و این رشته ادامه خواهد داشت انشاءالله. این یک آیت عظمایی است که خدای متعال دارد نشان می دهد. در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل، با پول، با سیاست، با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار می کنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین را این جور عظمت می دهد، این جور جلوه می دهد. این آیت عظمای الهی است، این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی است. این نشان می‌دهد که اراده خدای متعال بر نصرت امت اسلامی تعلق گرفته است. مطلب سوم که به شما برادران عزیز عرض می‌کنم این است که این مراسم را هر چه می‌توانید و هر چه می‌توانیم باید پربارتر و معنوی‌تر کنیم. معنا و مضمون این مراسم را باید روز به روز بیشتر کنیم. اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری برای این حرکت عظیم بنشینن برنامه ریزی کنن. امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این را می‌خواهیم. ملت‌های اسلامی ظرفیت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود امت اسلامی به اوج عزت خواهد رسید. ما باید به این بیاندیشیم، به این فکر کنیم. ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی ماست. امروز به حمدالله ملت‌های اسلامی بیدار شدند. ملت عراق یک ملت بزرگ است، یک ملت با عزت است، یک ملت با فرهنگ است، یک ملت با عزم و اراده است. جوانهای عراقی در این قضایای چند سال اخیر نشان دادند که این قدرت را دارند که از ملتشان و از کشورشان در مقابل توطئه‌های جهانی محافظت کنند. این خیلی با ارزش است. جوانهای عراقی توانستند بزرگترین توطئه داخلی را که می توانست به جنگ داخلی منتهی بشود در عراق از بین ببرند و نابود کنند. توطئه داعش و تکفیری‌ها توطئه کوچکی نبود. پولها خرج کرده بودند، برنامه ها ریخته بودند برای اینکه عراق را که یک کشور اصلی عربی و اسلامی است تبدیل کنند به میدان جنگ داخلی و شیعه و سنی را به جان هم بیندازند. جوانهای عراقی با فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند سینه سپر کنند و این توطئه را خونسا کنند. این کار کمی نبود، کار کوچکی نبود. ملت بزرگ عراق می توانند کشور خود را به اوج عزت برسانند. این ظرفیت ها بایستی به منصه عمل و ظهور برسد. اگر ظرفیت های کشورهای اسلامی، ظرفیت عراق، ظرفیت ایران، ظرفیت کشورهای دیگر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بر روی هم مجتمع بشود، اگر این ظرفیت ها به هم برسند، این دست ها در هم گره بخورند، آن وقت امت اسلامی نشان خواهد داد که عزت الهی یعنی چه؟ تمدن عظیم اسلامی را به جوامع عالم نشان خواهد داد. باید هدف ما این باشد و این راهپیمایی اربعین می تواند یک وسیله گویایی برای تحقق این هدف باشد. لزوم تقویت پیوند همه مسلمانان با یکدیگر در راهپیمایی اربعین. از ده ها کشور در راهپیمایی اربعین شرکت می کنند و مهمان مردم عراق می شوند. سعی کنیم در این راهپیمایی پیوندهای مستحکم بین برادران مسلمان را بیشتر کنیم. پیوند بین عراق و غیر عراقی، پیوند بین شیعه و سنی، پیوند بین عرب و فارس و ترک و کرد. این پیوندها مایه سعادت است. این پیوندها آیت رحمت پروردگار است. دشمن سعی در تفرقه دارد که نتوانست است و به حول و قوه الهی نخواهد توانست. ما ایران و عراق دو ملت هستیم متصل به یکدیگر. تنهای ما، دلهای ما، جانهای ما به یکدیگر متصل است. آنچه این اتصال را ایجاد کرده است ایمان به الله و محبت به اهل بیت علیهم السلام است. محبت به حسین ابن علی است. روز به روز هم این زیاد خواهد شد انشاءالله. راه پیمایی اربعین، قوت اسلام و جبهه مقاومت اسلامی. یکی از مصادیق قوت را امروز دنیای اسلام دارد مشاهده می کند و آن راه پیمایی اربعین است. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. راه پیمایی اربعین قوت اسلام است، قوت حقیقت است، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که این جور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرند. اربعین، رسانه پرقدرت عاشورا. از روز اول هم که اربعینی به وجود آمد، اهمیت اولین اربعین به همین اندازه بود. اهمیت اربعین اولین بود که رسانه پرقدرت عاشورا است. از روز عاشورا تا روز اربعین، بنابر یک روایت روزی است که اهل بیت برگشتند به کربلا. این 40 روز 40 روز فرمانروایی منطق حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیت بنی امیه و سفیانی ها بود. رسانه حقیقی یعنی فریاد زینب کبرا، فریاد حضرت سجاد علیهم السلام. در کجا؟ در کوفه، در شام. در آنجایی که ظلمات محض بود. اینها بزرگترین رسانه بود. همینها بود که عاشورا را نگه داشت. همینها بود که عاشورا را به امروز رساند. تاریخ و ریشه این روز اربعین و ماجرای اربعین این است. آن روز اهل بیت طوفانی به پا کردند. با این حرکت 40 روزه یک طوفان به پا شد در آن اختناق عجیب. در آن روزگار اختناق اینقدر است که دور و بر امام حسین، فرزند پیغمبر، نوه پیغمبر، جگرگوشه زهرای اطهر، 72 نفر بیشتر باقی نمی مانند. در یک چنین روزگاری ماجرای توابین را در کوفه به وجود آورد. مدینه را منقلب کرد. شام را منقلب کرد، به طوری که رژیم سفیانی برافتاد. این حرکت عظیم اربعینی زینب کبرا و اهل بیت علیهم السلام بود. امروز هم همین اتفاق دارد در دنیا می افتد. امروز هم در دنیای پیچیده پرتبلیغات و پرهیاهویی که بر بشریت حاکم است، این حرکت اربعین یک فریاد رسا و یک رسانه بی همتاست. چنین چیزی وجود ندارد دیگر در دنیا. اینکه میلیون ها انسان راه می افتند، نه فقط از یک شهر یا یک کشور، بلکه از کشورهای مختلف و نه فقط از یک فرقه اسلامی، بلکه فرق مختلف اسلامی و حتی بعضی ادیان غیر اسلامی. این وحدت حسینی است. شما به درستی گفتید الحسین یجمعنا. حقیقتا این جور است. حسین اجتماع عظیمی را درست می کند. این دلها با هزاران گام در راه است. همه حرکت می کنند. همه راه می افتند به سمت آن معدن و سرچشمه معنویت و آزادگی، و این را به رخ دنیای مادی امروز می کشند. و این انشاءالله روز به روز بایستی حرکت بیشتری بکند و گسترش بیشتری پیدا کند و البته عمق بیشتری هم پیدا کند. خوشبختانه امروز کارهایی که ما داریم و مجالس عزاداری ما برای امام حسین از لحاظ معنویت، از لحاظ گسترش فکر و پراکندن معارف اسلامی عمق بیشتری دارد از 50 سال قبل، مثلا یا 40 سال قبل. قضیه اربعین هم همین جور است. روز به روز انشاءالله بایستی عمق بیشتری پیدا کند. اصحاب حکمت و علم بایستی در این زمینه ها فکر کنند، کار کنند و انشاءالله تلاش کنند. این 40 روزی که از عاشورا تا اربعین اتفاق افتاده، یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلام است. روز عاشورا در اوج اهمیت است و این 40 روزی هم که بین عاشورا و اربعین است، تالی تلو روز عاشورا است. اگر روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری، فدا کردن جان، فدا کردن عزیزان، فرزندان و یاران است، این 40 روز اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با افشاگری، همراه با توزیع است. اگر این 40 روز نمی بود، اگر حرکت عظیم زینب کبرا و جناب ام کلثوم و حضرت سجاد علیهم السلام نمی بود، شاید آن فقره لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت زلاله اتفاق نمی افتاد. این حرکت عظیم، این صبر فوق‌العاده خاندان پیغمبر به پیشوای زینب کبرا و امام سجاد علیهم السلام بود که توانست حادثه کربلا را ماندگار کند و به معنای واقعی کلمه این تبعین مکمل آن فداکاری بود. به معنای واقعی کلمه خودتان را مجهز کنید و در این میدان وارد بشوید. در میدان تبیین و افشاگری، یعنی راهی که زینب کبرا در این 40 روز انجام داد. عظمت این 40 روز به خاطر کاری است که این بزرگوار و حضرت سجاد علیهم السلام و بقیه‌ای که اطراف اینها بودن انجام دادند و سختی‌ها را تحمل کردند. و اگر بخواهیم با زبان روزخانی حرف بزنیم، در واقع در روز اربعین زینب کبرا آمد، گزارش کار به امام حسین داد که این کارها را کردیم، اینجور رفتیم، اینجور تحمل کردیم و اینجور بیان کردیم و تبیین کردیم.